اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رفقا در باب ادله نفی حجیت خبر ثقه است. تا به الان تلاش کردیم اثبات حجیت بکنیم. از این لحظه، یعنی از اواخر جلسه قبل تا الان که شما با این جلسه هم در بر خواهد گرفت، میخواییم نفی بکنیم. چی رو؟ حجیت خبر ثقه را. خب گفتیم هم به کتاب تمسک شده هم به سنت. خوب دقت بفرمایند دوستان ما، سنت ببینید به دو دسته از ادله سنت تمسک شده، به دو فریق قول شهید سعد. به اون ادله استناد شده است که عمل به خبر غیر علمی رو جایز نمیدونه. عمل به خبر غیر علمی، یعنی خبری که مفید علم نیست، جایز نمیدونه. مثل روایتی که از امام حسن عسکری داره، فرماید ما علمتم انه قولنا فلزموه، هرچه که بدانید قول ماست ملازمش باشید، و ما لم تعلمو فردوه الینا، اگه نمیدونستید قول ماست یا نه به ما بازگردونید. این ردو میتونه کنایه از این باشه که مراجعه کنید به ما، از ما سوال بکنید، عمل بهش نکنید، به ما ارجاع بدید، بگیم قول ما هست یا قول ما نیست. یک نوع امر به توقفه، یعنی ترمز بکنید، عمل نکنید. ببینید پس کاملا مشخصه خبری که لم نعلم انه من الامام اولا، امام میگه بهش عمل نکن، ردوه الینا، به ما بازگردونید. این یکی از روایاتی است که دلالت میکنه بر عدم حجیت خبر ثقه، چون خبر ثقه نهایت نظن و به انه من الامام، لا نعلم، نظن، گمان میکنیم نهایت، پس باید رد بکنیم به امام. مرحوم شهید صدر دو اشکال بر این دسته از اخبار میگیرن، دو اشکال میگن. اولا این دسته از اخبار که نفی حجیت میکنند از خبر غیر علمی، سندن ضعیفه، چیزی که جابر ضعف سندی اینها باشه وجود نداره. بعدن میگیم شهرت از دید مشهور جابر ضعف سنده، به شرطی که مشهور عمل کرده باشند به این روایت ضعیف. اما یه همچین بخت و اقبال این احادیث ندارن، اتفاقا مشهور مخالفت کردن، اعراض کردن از این قبیل احادیث. خب این یکی. اشکال دومی که هست اینه که این اخبار خودشونو شامل میشن، یعنی خودشون نهایت خبر ثقه هم باشن غیر علمی محسوب میشن، لذا خودشون هم مشمول مفادشون میشه، یعنی از خودشون هم سلب حجیت میکنن. لذا حجیت این قبیل از اخبار ممکن نیست، چون حجیت این قبیل از اخبار نفی حجیت خودشونه. اگر ما حجت بدانیم این روایت امام حسن عسکری را که می‌فرماید ما لم تعلمو فردوه الینا، حجت بدانیم یعنی این که باید خبر علمی رو حجت ندانیم. یکی از مصادیق اخبار غیر علمی همین خبر امام حسن عسکری است. غیر علمیه، نهایت خبر ثقه است، بهتر از این میخواد؟ لا یفید العلم فی نفسه. لذا حجیت این قبیل امور منجر به نفی حجیت خودشون میشه. هیچ وجهی هم نداره بخوایم فرق بذاریم بگیم آقا نه شامل خودش نمیشه، شامل سایر اخبار غیر علمی میشه. دلیلی بر تفکیک بین اینها و سایر اخبار غیر علمی وجود نداره. این دسته نخست. اما دسته دوم از ادله برآمده از سنت، اون ادله هستند که دلالت میکنن بر عدم جواز عمل به خبری که شاهدی از قرآن نداره، شاهدی از قرآن نداره. بزن براتون بخونم بعد توضیح بدم. ببین مثل این روایت از امام باقر هست، عن ابی جعفر علیه السلام: اذا جاءکم عنا حدیثون، اگر آمد از ما به شما حدیثی، اذا جاءکم عنا حدیثون، فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله، اگر شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا برش یافتید، فخذو به، اخذ بکنید، و الا فقفو انده، توقف بکنید، ترمز بکنید، انده انده این خبری که شاهد نداره، ثم ردوه الینا، رد بکنید این خبر رو به ما، حتی یستبین لکم، تا ما مشخص بکنیم چه باید با این حدیث بکنیم، تکلیفش رو مشخص. یک شاهد یا دو شاهد لازمه. ببینید ممکنه برای شما سوال پیش بیاد، چیزایی که ایشون نگفته باید بگم من، ممکنه سوال پیش بیاد، خب اگر ما این دسته از ادله رو قبول بکنیم همه نوع خبر ثقه‌ای از حجیت نمیفته. خبر ثقه‌ای از حجیت میفتد که شاهدی از قرآن نداشته باشه. پاسخ این سوال ایشون در حلقه ثالثه میدن، در مباحث تعارض اواخر حلقه ثالثه جلد دوم میفرماین که اگر حدیث شاهدی از قرآن، دلالتی از قرآن بر وفق خودش داشته باشه، دیگه همون دلالت قرآنی برای ما کفایت میکنه، نیازی به این خبر شاهددار قول معروف نداریم. لذا این جور اخبار که میگن اگه شاهد داشت خبر حجته، عملا داره نفی حجیت خبر ثقه رو میکنه مطلقا، یا شاهد دارد یا شاهد ندارد. اگه نداشت که خب میگه حجت نیست، اگر داشت هرچند میگه حجته، اما این حجیت به درد ما نمیخوره، چون وقتی ما شاهد قرآنی داشتیم، دلالت قرآنی داشتیم بر مدلول این خبر، دیگه نیازی به این خبر نداره. نه مفاد، خود مفاد که مسلم. حالا این فرمایش ایشونه، من نمیخوام الان مناقشه کنم، در بحث‌های حلقه ثالثه وقتی که این قسمت رو تدریس می‌کردیم مناقشه کردیم فرمایش شهید سعد رو، منتها حالا فعلا میپذیریم صحبت ایشون. خب اشکال اینها چیه؟ ایشون میفرماید که اگر ما بپذیریم تمامیت این ادله رو فی نفسه، یعنی ادله‌ای که میگه شاهد باید بیاری از قرآن بر وفق مفاد حدیث، اگر بپذیریم این خودش اشکال ها، یعنی که ما نمیپذیریم، اگر بپذیریم اشکال دوم مطرح میشه. خب اگر بپذیریم این گونه از اخبار مطلقه، این اخباری که دلالت دارد بر مشروطیت حجیت به وجود شاهد، شاهد میخواد برای اینکه حجت باشه خبر، اینها مطلقه. از چه جهت مطلقه؟ هم شامل اخباری که وارد شده است در اصول دین میشه، هم شامل اخباری که وارد شده است در فروع دین و احکام، مطلقه. هم شامل روایات مربوط به توحید و نبوت و عدل و امامت و اینها میشه که اصول دین هستن، اصول مذهب، هم شامل اون دسته از اخباری میشوند که مربوط به صلات و طهارت و زکات و حج و خمس و معاملات. در مقابل خوب دقت بکنید، در مقابل ادله‌ای که دال بر ثبوت حجیت خبر ثقه، ادله‌ای که سابقا ذکر کردیم کتاباً و سنتاً، ادله‌ای که دال بر ثبوت حجیت خبر ثقه، این ادله موضوعش فقط اخبار وارد در فروع دینه، فروع احکام. همه قائلن که خبر ثقه در اصول دین حجت نیست، اونجا خبر قطعی لازمه، خبر قرآنی لازمه. خب شما بگید یک دسته از روایت موضوع شد مطلق اخبار، میگه مطلق اخبار حجت نیست اگه شاهد نداشته باشه. یک دسته از اخبار موضوعش خاصه، یعنی چی؟ فقط شامل اخباری میشود که وارد در احکام باشه. بعدم میگیم طبق قواعد جمع عرفی باید خاص رو بر عام مقدم داشت. لذا این اخبار خاص که میگه فقط اخبار وارد در احکام حجت است، مقید اون اخباری میشود که دال بر عدم حجیت مطلق اخبار. نتیجه این میشه هیچ خبری حجت نیست مگر شما بگید اخباری که در باب احکام وارد شده است فثبت المطلوب. ما همینو میخواستیم اثبات بکنیم. خدا پدرتن بیاموز اثبات شد. بخونیم چند خط رو. و اما سنتو، اما سنت فنی استدلال به سنت بر نفی حجیت خبر ثقه. ففیها، در این سنت دو دست دلیل دیده می شود. یک، ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غیر العلمی، مثل همون روایت امام حسن عسکری، ما علمتم انه قولنا فلزموه، بچسبید بهش، و ما لم تعلمو فردوه الینا، اگر نمیدونید فردوه الینا، به ما برگردونید، یعنی متوقف شید، به ما رجوع کنید، بهتون بگیم از ماست یا نه. و فیها، دسته دوم، در سنت ادله ایست که دلالت میکند بر عدم جواز عمل به خبری که لا یکون علیه شاهدون من الکتاب الکریم. گفتم در حلقه ثالثه ایشون داره که عملا اینها نفی حجیت مطلق اخبار میکند، چون جایی که شاهد قرآنی دلالت قرآنی هست، شاهد این دلالت دیگه، همون دلالت قرآنی برای ما کفایت میکنه، نیازی به اخبار دیگه نیست. پس عملا داره زیرا ما رو میتونه خواهی خود معدبانه یه خود آرام کنه، با یک ظاهر تفصیلی داره کمپلت اخبار رو از حجیت ساقط میکنه. اما الفریق الاول، اما دسته نخست، بذار این دسته دومش مثال بزنم، از خارج گفتم در تطبیقم بگم یادتون بیاد، مثل همین روایت امام باقر، فرمود اذا جاءکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده، ولی ترمز کنید، ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم، یستبین آشکار بشه براتون حق مطلب. خب اما الفریق الاول که میگفت غیر علمی حجت نیست، دو تا اشکال بگرد دو علیه. اولا خود این فریق اول، دسته اول، از اخبار آحادیست که سندن ضعیف، دلیلی هم بر حجیتش نیست، یعنی هیچی نیست که این ضعف سندی رو جبران بکنه، مثل شهرت عملی که جابر ضعف سندیه، بعدن خواهیم گفت، شاید امروز هم برسیم که بعید البته. و ثانیاً اشکال دوم، ان این فریق اول، این دسته اول از ادله سنتی، یشمل نفسه، شامل خودش میشه، اطلاقش شامل خودش میشه، یشمل نفسه به اطلاقه، لانه خبر غیر علمی به نسبت الینا، چون یک خبر غیر علمی است خود این اخبار نسبت به ما. ولا نحتمل الفرق بین این فریق اول و بین سایر اخبار غیر علمی، چه فرقی بین این و سایر اخبار غیر علمی هست؟ و هذا یعنی معناش امتناع حجیت حاضر خبر. معلوم میشه که اصلا حجیت یک همچین خبری که میخواد نفی حجیت بکنه چون شامل خود میشود، بس اینکه طلبه بگه آقا حرف طلبه ها رو گوش ندی، خب شامل همه حرف خودت هم میشه، بس حرف خودت هم گوش ندی درست خود. لأن حجیته، چون حجیت چی رفقا؟ حاضر خبر تؤدی الی نفی حجیته، و تفسیره تو ادی الی تعبد به عدم حجیته، نفی میکند حجیت خود این خبر را، شامل خودش هم میشه موضوعش واسطه اطلاقی که در موضوع داره. تعبد عطف تفسیریست بر نفیه، تو ادی الی تعبد به عدم حجیت. اما فریق دوم که شاهد میخواست از قرآن، فیرد علیه انه لو تم فی نفسه، اگر تمام باشه فی نفسه، این فی نفسه یعنی لولا تعارض با اخبار مثبت حجیت، مثل آیه 90 علی فرض تمامیت، مثل سیره عقلا و متشرعه که مثبت حجیته، این فریق دوم فیرد علیه لو تم فی نفسه دلالتن و سندن، اگه فی نفسه تمام باشه، یعنی لولا تعارض تمام باشه، مع تعارض به دلیل اینکه عامه است کنار گذاشته میشه، طرف مقابلش مقدم میشه. مقابلش کدومه؟ ادله مثبت حجیت خبر ثقه، اونا مقدم میشن. پس بدون تعارض اگه حجت باشه، با تعارض طرف مقابلش چون خاصه مقدم میشه. لو تم فی نفسه لو لتعارض لکان مطلقن، مطلقه شاملا توضیح مطلقه، شاملا للاخبار الواردت فی اصول دین یک، ول اخبار الواردت فی الاحکام، این هم میشه چی؟ میشه دو. فیعتبر ما دل علی الحجیت فی القسم الثانی، قسم دوم یعنی کدوم؟ یعنی اخبار وارد در احکام خط بالا، آنچه که دلالت میکند بر حجیت، مثل سیره عقلا، سیره متشرعه، آیه نبع مثلا، اینها که دلالت میکنند بر حجیت در قسم دوم فقط بالخصوص، اینا میشن خاص، صلاحیت پیدا میکنند برای تقیید اطلاق اون روایات، روایات فریق دوم که برای حجیت شاهد قرآنی میخواست، همون مقتضای جمع عرفیست. خب ما تا به اینجا رفقا بحثمون راجع به ادله حجیت خبر ثقه باشه. اثبات شد فی الجمله خبر ثقه حجت، عمده دلیل هم سیره متشرع است و سیره عقلا. حتی ادله لفظی هم اگر کسی ارائه بکنه، ناظر به همین سیره هاست. نو خود شهید سر هم در بعضی از مواضع کتابشون مثل حلقه ثالثه مباحث تعارض دارن این مطلب رو که عمده دلیل سیره عقلاست، سیره متشرع است. اگر دلیل لفظی هم ارائه بشه مثل آیه نبع، احادیث داله بر حجیت خبر واحد ثقه که خب ده طائفه ایشون ذکر میکنه در حلقه ثالثه و حجیت خبر واحد، ده طائفه از احادیث تا بلکه بتونه به حد تواتر برسونه، چون اگه خبر واحد باشه به درد اثبات حجیت خبر واحد نمیخوره. دوله اینا اگه تمام باشند ناظرن به همون سیره عقلا، مرشدن به همون سیره عقلا و متشرعه، چیزی بیش از این ندارن که بگن. خب حالا که فی الجمله اصل دلیل حجیت ثابت شد، میخوایم ببینیم چه چیزی حجیت یافته است، موضوع حجیت چی؟ هر خبری حجت شده یا خبر ثقه فقط حجت شده یا نه خبر عادل حجت شده، قید ضابط هم باید باشه، خبر عادل ضابط مثلا. سؤاله، عادل که میگیم شامل امامی میشود فقط، غیر امامی عادل نیست. کسی که انحراف عقیده داشته باشه متصف به عدالت نمیشه. اما اگر وثاقت بگیم دائرش بازه، حتی اهل سنت رو هم میتواند شامل بشود، اونها هم قابل توثیقند، میشود اونها رو ثقه دانست. ثقه این ملکه راستگویی، چه اشکال سنی باشه، انحراف عقیده داشته باشه اما ملکه راستگویی داشته باشه. خب یه بحثیست باید بکنیم. ایشون می‌فرمایند که شرایطی که برای خبر حجت، به تعبیر دیگه برای موضوع حجیت قرار دادن، گاهی اوقات به لحاظ صفات راویست، گاهی اوقات به لحاظ مرویست، به لحاظ مروی، حالا میگیم مضمون روایت، به لحاظ صفات راوی، همین است که الان شمردم، راوی عادل باشه، ثقه باشه یا نباشه، الاخر. به لحاظ مضمون روایت یا همون مروی به قول ایشون خواهد آمد، موافق کتاب باشه، موافق کتاب نباشه، آیا موافقت با کتاب شرط هست یا نه، این هم خودش بازی بحثی است که در جای خودش باید بشه. فعلا بحث میکنیم از شرایط موضوع حجیت به لحاظ صفات راوی، راوی باید چه خصوصیاتی داشته باشه تا خبرش حجیت شرعی پیدا کنه. ببینید رفقا، برای تعیین و تحدید شرایط موضوع باید به دلیل حکم مراجعه کرد. ادله به شما میگوید اون حکمی که اثبات میکند برای چه موضوعی است. پس باید برگردیم سراغ همون آیه 90 مثلا، برگردیم به همون سیره ها، برگردیم به همون اخبار متواتر دهگانه، ده طائفه ای که شهید صدر حلقه ثالثه ذکر میکنه، ببینیم اینها بر حجیت چه خبری دلالت میکنه. وقتی ما به آیه 90 نگاه میکنیم میبینیم مفهوم این آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر عادل، چون نقطه مقابل فاسق که در منطوق آیه شریفه هست عادل میشه. اگر اینجور باشه پس دیگه آیه 90 دلالتی بر حجیت خبر ثقه فاسق نداره. اگه کسی منحرف العقیده است اما ملکه وثاقت دارد، ملکه صداقت دارد، آیه 90 قول او رو تصدیق نمی کند، دلیل بر حجیت قول او بالالتزام نیست. اما اگر ما به روایاتی که در ده طائفه بعدن خواهم خوند مراجعه کنیم، حلقه ثالثه، یا به سیره عقلا و متشرعه نظر بیفکنیم، طبق این ادله حجیت، روایات و سیره متشرعه و بفرمایید عقلا میشه سنت، مجموعاً میشه سنت، همون روایات سنت، هم سیره ها کاشفه هست سنت، در مقابل آیه 90 که میشد کتاب، اینا میشه سنت. اگه به سنت که اینها باشه مراجعه کنیم میبینیم که در سنت موضوع حجیت رو خبر ثقه معرفی کردن، خبر ثقه، ولو اینکه عادل نباشه، ولو اینکه فسق داشته باشه، از حیث انحراف عقیده فاسق به حساب میاد. اما اگر ملکه وثاقت داشت، سیره عقلا میگه آقا رجوع کن بهش، در سیره عقلا حتی اسلام هم شرط نیست، هر ثقه‌ای، هر کسی که ملکه وثاقت داشته باشه، یه پزشکی فرض کنید خارجی، کافره و میدونید که بنا بر گفتن هم نداره. وقتی بگی آقا تحقیقات پزشکی اثبات کرده است که فلان بهمان است، قبول میکنی؟ نمیکنی؟ یه خبرگزاری خارجی که اخبار درست میده، بنایش بر اخبار درسته، یه واقعی رو خبر بده، قبول میکنی؟ میپذیر؟ اینجوریه دیگه، فلانجا بم منفجر شد، اصلا شک نمیکنیم شاید دروغ گفته باشه، میپذیریم، قبول میکنیم. سیره متشرع هم همینجور، روایات هم همین شکله. این چند خط رو بخونیم. تحدید و دائره الحجیت. تحدید یعنی تعیین، تعیین دائره حجیت. میخوام ببینیم حجیت روی چه خبری مینشیند. بعد از فرض ثبوت حجیت، بعد از اثبات بالجمله حجیت خبر، یقع الکلام، واقع میشود سخن فی تحدید دائره این حجیت. میخواییم تعیین بکنیم دائرشو و تحدید دائرت تارتن به لحاظ صفات راوی، اخرى به لحاظ المروی. شرایطی که برای موضوع حجیت قابل تصویره گاه به لحاظ صفات راویست، گاه به لحاظ مضمون روایت مروی. اما به لحاظ نخست، فصفوت القول فی ذلک. صفوه یعنی گزیده، گزیده گفتار در لحاظ اول، یعنی تحدید دائره به لحاظ صفات راوی این است که ان مدرک الحجیه، این دفت سراغ ادله حجیت. مدرک حجیت اذا کان مفهوم آیه نبع، اگر مفهوم آیه نبع باشه، فهو یقتضی حجیت خبر العادل. مفهوم آیه شریفه نبع اقتضا میکند حجیت خبر عادل را، ولا یشمل خبر الفاسق ثقه، شامل خبر فاسق ثقه نمیشود. و اذا کان المدرک و سنت، اگر مدرک سنت باشه، علا اساس روایات و سیره، بر اساس روایات و سیره. سیره چیه رفقا؟ سیره متشرعه، درسته؟ سیره اوقل، هر دوشو با هم بگید تو یکی کیش میکنید، هرچند که شهید صدر بیشتر رو سیره متشرعه تأکید میکرد. على اساس روایات و سیره، فلا شک فی ان موضوع الحجیه خبر الثقه، خبر ثقه است، ولو لم یکن این ثقه عادلا من غیر جهت الاخبار، از غیر جهت اخبار عادل ها نباشد. خب دوستان من حتما متوجه هستند دیگه، من غیر جهت الاخبار عدالت معنی هم وساقت. من جهت الاخبار کسی عادل باشه یعنی چیه؟ یعنی ثقه است. من غیر جهت الاخبار یعنی غیر از وساقت، از حیث شرایط دیگر اگر این شخص عدالت نداشته باشه، مثلا فرض بکنید نمازشو خیلی مقید نیست، ریششو مثلا می تراشد، علاوه از حرمت تراشیدن ریش، انحراف مذهب داره، خب نه فسق من غیر جهت الاخبار مشکلی نداره. اینجا ایشون دیگه سکوت میکنه، اینجا دیگه ایشون سکوت میکنه. ببینید رفقا، اگر بعضی از ادله حجیت دال بر حجیت خبر ثقه عادل باشه، مثل آیه نبع، برخی دیگه از ادله حجیت دال بر حجیت خبر ثقه باشد مطلقا، چه عادل باشد چه عادل نباشد، بعد چه بکنیم این وسط؟ کدام رو اخذ بکنیم؟ قدر متیقن رو بگیریم. چرا؟ هر کدوم از این دو دلیل به تنهایی صحیحه، مشکل نداره، مگه تعارض دارن دو هم؟ اهل به خاص و تقدیم خاص بر عام، یعنی تقلید، من دو خبر متعارض به نحو غیر مستقر، یکی اثبات باشه دیگری نفی باشه، مثلا چه مشکلی با هم نداره؟ اینجا با اهل به عام می‌کنی، چون فرض آن است که هر کدام از این دو دلیل به تنهایی اثبات میکند مدلول ها. اثبات و شیء لا ینفی ما ادا، یه اصل کاملا مسلمه، اثبات و شیء لا ینفی ما ادا، یعنی اثبات حجیت برای خبر عادل فی نفسه نفی نمی کند حجیت را از خبر ثقه غیر عادل. اینجاست که تمسک میکنیم به دلیل عام، هیچ تعارضی هم بینشون نیست تا نوبت به تقدیم خاص بر عام برسه. پدر میگه پسر جان علما رو اکرام کن، فردا به شما میگه پسر جان اهل علم رو اکرام کن. بین این دو حرف پدر تعارض هست؟ نه، اهل علم شامل طلبه ها هم میشه، علما شامل خواص طلبه ها میشه حسب فرض. ها؟ تعارض هست؟ اگه پس فردا بگی آقا بچه شیعه ها رو احترام کن، بگیم داره پدر متناقض حرف میزند، آره؟ حرفای زد و نقیز میزنه اینجوری، یعنی شما اگه من آش رشته خیلی دوست دارم، بعد بگی من آش خیلی دوست دارم، یه وقت هم میگه غذاهای آبکی رو من خیلی دوست دارم، حرفاتو متناقض شده، آخرش کدوم اثبات میشه؟ اونی که اهمه، مطلق غذاهای آبکی که شامل آش هم میشه. اینجا هم همینه، حتی خب اینجا خیلی بحث داریم، مثلا بعد بگیم منطوق آیه شریفه، شما مفهومش رو گرفتیم، منطوقش رو به چسبی، رسمن داره میگه اونی که فاسقه ولو سقه سخنش حجت نیست. این نمیتونی کارش بکنیم، تنافی رخ میدهد بین منطوق آیه شریفه و سیره عقلا و متشرعه و اخبار، اینو رو در وقت خودش باید علاج بکنیم. اما بین مفهوم آیه شریفه که میگه چی حجته، نه منطق که میگه چی حجت نیست، بین مفهوم آیه شریفه و اخبار سیره هایی که داله و اثبات و حجیت خبر ثقه هست تنافی وجود نداره. حالا میخوام این بحث کاملا مهم و مفید داشته باشیم، بحث هایی که الان میخواییم بکنیم بحث هایی بسیار بسیار مهم، بسیار بسیار پرثمر. دوستان من باید کاملا اینجا سر کلاس باشه حواس هاشون. پس ما فعلا بنا رو میذاریم بر حجیت خبر ثقه، حجیت خبر ثقه ولو این که عادل نباشه، تمسک میکنیم به اون دلیل عام. خب سوالی که اینجا هست اینه، وثاقت راوی چه نقشی نسبت به حجیت ایفا میکنه؟ چه نقشی؟ ببینید شکی نیست که وثاقت منات حجیته، شکی نیست که وثاقت راوی منات حجیته، یعنی خبری که راویش وثاقت نداشته باشه مقتضی حجیت نیست، منات حجیت درش مفقود. منتها خوب دقت بکنید، وثاقت که منات حجیت به دو نحو ممکن است منات حجیت باشه، علی وجه طریقیه علی وجه الموضوعیه، به دو نحو. گاهی اوقات به نحو موضوعیت منات حجیت، یعنی چی؟ این اگر وثاقت برود خود وثاقت چون موضوعیت داشت حجیت هم خواهد رفت، جای این چیزی نمیشه. اما اگر به نحو طریقیت موضوع حجیت باشه، طریق قابل جایگزین نیست، موضوعیت نداره دیگه وساقت. اگه چیزی بود که میتونست جای وساقت بنشیند ولو وساقت نبود کفایت میکنه. این از این. حالا توضیح میدم، بحث خیلی مهمه. ببینید، حالا به عرف موضوعیت، خب معلومه وساقت موضوعیت داشته باشه، هر جا خبر ثقه بشه گفت حجت، هر جا نشه گفت خبر ثقه. اما به نحوه طریقیت میشه باز بکنید. ببینید وساقت راوی غالبا موجب اطمینان میشود به مفاد خبر. یعنی هر وقت راوی ثقه باشه غالبا برای مخبران له، اونی که این خبر بهش میرسه، وثوق حاصل میشود نسبت به مضمون خبر. ظن قوی رو میگن وثوق. پس در حقیقت از این جهت که وثاقت سبب غالبی وثوق به صدق راوی و صحت مضمون خبر اوست، درست به عنوان ملاک و منات حجیت اخذ شده. آقای ابراهیمی مهمان دعوت کرده، از اون مهمونای خوشرو. مهمان میگه اگر بخوای منو دعوت بکنی، من به شرط میام که از فلان رستوران بر من غذا بگیری. آقای ابراهیمی هم مهمان دوست دیگه، قبول میکنه. باش تشبه فکر برخواهی بکنه. سوال اینه، این که قید کرده است فلان رستوران رو برای آمدنش، آیا این رستوران خاص موضوعیت داره یا طریقیت؟ دو احتمال هست. اگر موضوعیت داشت، شما رستوران دیگری هم پیدا کنید همین کیفیت غذا رو ارائه، بلکه بهتر از این غذا ارائه کنه، فایده نداره. بعد از همین رستوران غذا بگیرید تا شخص رو نباخته باشید. اما اگر غذای این رستوران علاوه وجه طریقیه در موضوع حکم اخذ شده باشه توسط مهمان، یعنی بخواد بگه غالبا غذاهای این رستوران غذاهای خوشمزهیه، منم وقتی میام خونتون که غذای خوشمزه تو سفره باشه، بله؟ نه، اگر اینجور باشه، یعنی به نحوه طریقیت مأخوذ باشه، یعنی او در واقع این رستوران رو به عنوان اینکه طریقیست به لذیذی غذا شرط کرده است، خب اگر آمدیم شما از جای دیگه غذا تهیه کردید لذیذتر یا به همون لذیذی، مهمان شما راضیه، او غذای این رستوران رو که نمیخواست بخوره، که ها خواست غذای لذیذ بخوره، خب حاصل شد. مهمان جای مولاست، مولا همینه. اگه یه چیزی رو به عنوان موضوع در ملاک حکمش عقد کرده باشه، چیز دیگری رو نمیتونه قبول بکنه. اما اگر به نحو طریق عقد کرده باشه در ملاک، میتواند طرق دیگه جای این بشینه، مانعی نداره. خب اینم بخونین، دو سه خط بیشتر نیست، چون بحث دقیقه است، خیلی نمیخوام مفصل بخونم امروز. الا ان وساقت راوی، الا این که وساقت راوی تارتن تؤخذ مناتن للحجیت علی وجه الموضوعیه، این یک. گاهی اوقات این وساقت اخذ میشود منات حجیت بر وجه موضوعیت، اخرى تؤخذ مناتن للحجیه علی وجه طریقیه، این هم دو تو خز مناتن لها میخوره به حجیت، تو خز هم بر میگرده به وساقت. واف تفسیر علاوه وجه طریقه یعنی چی؟ یعنی به ماهیه این وساقت سببون موجب وثوق است غالبا، غالبا قید سبب ها، یعنی سبب غالبی وسوقه. وسوق به چی؟ این با متعلق است به وسوق. وسوق به صدق راوی یک، و صحت نقل راوی این هم دو. اگر ما قائل به اولی بشیم، یعنی وثاقت راوی، گوش میدید، موضوعیت داشته باشه نه طریقیت، نتیجه کار اینه که خبر و ثقت حجت، همون که قضای اون رستوران بود کفایت میکنه، حتی اگر قضاش گندیده هم باشه، همین که بیان خبر فلان رستوران تمام، چون قضای فلان رستوران نمیخواستی این هم هست، چون به نحوه موضوعی اخذ کرده هیچ حرف نمیزنه. خب بله نپخته است برنجش هم، خب دیارو قضای اونجاست بیخود. اما اگر وثاقت به نحوه طریقی عقص شده باشه، طریق به چی؟ طریق به وثوق به صدق راوی. اون رستوران برای اینکه غذای خوب سر سفرمون باشه قید شده باشه، و اینجا اگر یک اماره قائم شد که راوی راست نمیگه، یک اماره اقتدایی، نشانه ای قائم شد بر کذب مفاد خبر راوی. در مثال خودمون رفتید رستوران، دیدید آشپز عوض شده، یه آدم ناشی آوردن، بوی غذا قزمچین به دل نمیشینه، ریخت غذا غذای لذیذ به نظر نمیرسه، چون به نحوه طریقیت عقص شده، با قیام یک همچین اماره ای باید بندازیمش کنار، خبر ثقتی حجت نیست، غذای اون رستوران دیگه به درد مهمان شما نمیخوره، چون مهمان شما میخواست غذای لذیذ بخوره. اگه هم از منظر شما دید که غذای اون رستوران هست و بیمزه است، میگه تو نفهمیدی غذاش بد شده، بگید چرا فهمیدم، اما چون شما گفتی، من نگفتم از اونجا، من خواهدم غذا لذیذ بخورم، اسم اونجا رو بردم، تو که متوجه شده غذاش عوض شده فرق کرده، یه دیگه میره به شما اعتراضم میکنه، چون نحوه طریقیت عقص کرده. از اینجا میخوام به یه قاعده مهم برسیم، قاعده مهم که لبه دومش رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت، و اون این است که رفقا، اعراض اصحاب آیا موهن هست یا موهن نیست؟ یه تعبیر اصلی به کار ببرن. اعراض اصحاب یعنی این که مشهور به یک روایت عمل نکنند. آیا اعراض اصحاب از عمل به یک روایت میتونه روایت رو هرچند خبر ثقه باشد از حجیت بیاندازد؟ موهن یعنی سست کننده، یا نه اعراض اصحاب، مخالفت اصحاب با یک روایت، اینکه روایت رو بیمحلی کنند، بهش توجه نکنند، موهن ها نیست؟ دو احتمال هست که خودش بحث بسیار مفصلی است. اگر شما وثاقت رو علی نحو الموضوعیه مأخوذ بدانید، موهن نیست. میخوان اعراض بکنن یا نکنن، همین که خبر ثقه است، همین که مال فلان رستوران کفایت میکنه. اگر وثاقت راوی رو به عنوان طریق منات در حجیت خبر بگیری، اینجا اعراض اصحاب مشکل ایجاد میکنه، چون دیگه این وثاقت طریق به وثوق نیست، سبب وثوق نمیشه وثاقت راوی که با این همه مخالف در میان فقها مواجهه. خود وثاقت تحفه نبود، خواستیم باهاش به چی برسیم؟ به وثوق. با این همه مخالف دیگه اون وثوق قطعا حاصل نمیشه. اینجاست که اعراض اصحاب میشه موهن. این که حالا کدامی که از این هاست بسته به استظهار ما از دلیل داره. فعین استوز هرد اولو، اگه استظهار بشود اولی، اولی یعنی چی؟ این که وثاقت علاوه چه موضوعیه منات حجیت باشه. لزم القول به حجیت خبر ثقه ولو قامت امارت عکسیت مکافئت لوساقت ظاهری، ولو اینکه قائم بشود یک اماره برعکس، اماره برعکس نقطه مقابل، یک اماره که برعکس و هم تراز با وساقت راوی است. خب مکافه هم معارض خودمون، یک اماره، یک اماره عقلایی، اماره معکوسی که معارض است، مکافه معارض است با وساقت راوی. وساقت راوی وثوق به صدق میاره، اون اماره وثوق به عدم صدق، به جون هم میفتن. قامت امارتون عکسیتون فی، به مکافه بزنید، قامت امارتون عکسیتون مکافعتون لوساقت راوی، معارض با وساقت راوی باشد در کشف، در کشف این اماره، در کاشفیت این اماره، می شود به کاشفیت وساقت هم زد، در کشف این وساقت از وثوق. و این استظهر از ثانی، اگه دومی استظهار بشه یعنی تریفیت، لزم از سقوط و خبر سقط عن الحجیه فی حالت قیام امارت من هاز القبیل، کدوم قبیل؟ حتی بالا عکسیت مکافعت لوساقت راوی فی کشفها و علیه، یعنی علی ثانی، بنابر ثانی، یترتب ان اعراض القدماء ان علمائنا فقهای قدیم، اصطلاحش میگن اصحاب، اصحاب اعراض بکنن از عمل به خبر ثقه، یوجب سقوط این خبر ثقه از حجیت. البته اذا لم یحتمل، در این اعراض با شما الفردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.